بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه مکرمش رو فهمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. مسائل حوزه سلامت در زمینه‌های مختلف مثل سلامت اجتماعی در برنامه نیم نگاه. وقتی از سلامت اجتماعی صحبت می‌کنیم، خدمات رفاهی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر سلامت، به خصوص آسیب‌های اجتماعی مد نظر ماست. خدمات اجتماعی به خصوص برای گروه‌هایی که آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به بقیه دارن، مثل سالمندان، مثل کودکان، و اون چه که خدمات در حوزه بهزیستی است مد نظر ماست در این برنامه نیم نگاه. از خدمات اجتماعی بهزیستی خواهیم گفت. اما در این برنامه در محضر آقای دکتر موسوی چلک هستیم. ایشون معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هستند. آقای دکتر موسوی چلک خدمتتون سلام عرض میکنم.
به نام خدایی که در این نزدیکی است منم عرض سلام دارم خدمت شما خانم علوی. خوشحالم که با شما صحبت میکنم و همکاران و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم همراهی شما رو داریم جناب دکتر موسوی. میخوایم از خدماتی که بهزیستی، خدمات متنوعی که بهزیستی داره، مطالبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم در حوزه مسائل اجتماعی که برمیگرده تقریبا به شکلگیریش پس از انقلاب اسلامی. بفرمایید، خواهش میکنم. اصلا مبنای این شکلگیری چی بود؟
ببینید، سازمان بهزیستی به استناد 2 تا اصل در قانون اساسی، اصل 10 و اصل 21، در واقع تأسیس شد برای حمایت از کودکان، زنان، خانواده های نیازمند و افراد داره معلولیت، سالمندان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تجدید تربیت منعرفین اجتماعی، پیشگیری از معلولیت‌ها و خدمات متنوعی که سازمان بهزیستی داره. ما در شروع کار 7 فعالیت داشتیم، به مرور زمان به 53 فعالیت رسید. الان که با هم داریم صحبت میکنیم 172 فعالیت یا برنامه توسط سازمان بهزیستی در حوزه‌های مختلف برای گروه‌های هدف مختلف ارائه میشه که ما گروه هدفمون رو دو دسته میکنیم. یک دسته افرادی که به هر دلیل مشکلاتی دارن و سازمان بهزیستی مسئولیت در قبال اونها داره. دسته دوم عموم مردم هستن. 1480 ما یعنی صدای مشاور یا مراکز مشاوره یا مراکز پیشگیری، برنامه هایی که ما در حوزه اجتماع محور در واقع داریم، اورژانس اجتماعی ما برای همه مردمه. این نیست که بگیم فقط افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن. ما در قانون تأسیسمون هم پیشگیری از آسیب های اجتماعی، پیشگیری از معلولیت مال همه مردم هستن. خربالگری شنوایی برای پیشگیری از ناشنوایی است. خربالگری تنبلی چشم و آمبلیوپی برای در واقع پیشگیری از مشکلات بینایی است. خب اینا برای همه مردم الزاماً افراد تحت پوشش سازمان نیستن. ما در حوزه زنان سرپرست خانوار، کودکانی بی سرپرست و بد سرپرست، در حوزه مشاورهای حضوری، مشاورهای تلفنی که صدای مشاور سازمان بهزیستی کاملا شناخته شده است، حمایتایی که اورژانس اجتماعی داره، خدماتی که در حوزه چه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، چه پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب و بازتوانی اعتیاد سازمان داره، در حوزه توانبخشی خدمات متنوعی به صورت خدمات در منزل، مراکز روزانه، مراکز شبانه برای افراد داره معلولیت، سالمندان، بیماران روانی مزمن و سایر گروه ها در واقع داریم. شاید این روزها 1480 و 123 یعنی اورژانس اجتماعی و سازمان مشاور بیشتر برای مردم شناخته شده است، چون دسترسی راحت تری از طریق این سامانه های تلفنی در واقع مردم دارن. خدمات سازمان در افراد تحت پوشش در حوزه مسکن، اشتغال، ازدواج، خدمات داوطلبی، صدور مجوز برای مراکز غیر دولتی. خب استعداد دارید خانم علی، شما خودتون دیگه کارشناس خبره این حوزه هستید. بهزیستی از سالیان دور مرجع صدور مجوز برای مراکز غیر دولتی هم به استناد ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بعدها همین موضوع در اصلاح قانون تنظیم باز تاکید میشه در جزء 8 ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه توسعه که سال 95 تصویب شد، باز این تاکید و تصریح میشه. لذا بهزیستی از قبل از تولد تا بعد از وفات به گروه های مختلف خدمات خودش رو در حال حاضر با 172 فعالیت در واقع ارائه میکنه. دخترانی که حالا فرار میکنن، کودکان کار خیابان، زوجین متقاضی طلاق یا بچه های طلاق یا افرادی که طلاق میگیرن، کسانی که اقدام به خودکشی میکنن، بازی که دیگه از حوزه‌هایی که سازمان در واقع درگیر ترازه اوتیسم. لذا بزرگترین و متنوع‌ترین سازمان اجتماعی در کشور سازمان بهزیستی است، هم از منظر سابقه، هم از نظر گستره، هم از نظر تخصص و هم سطوح مختلف پیشگیری در سازمان بهزیستی در واقع درگیر است. خشونت خانگی و موضوعات از این دستی که در بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی سازمان در واقع درگیره. در دوران بلایای طبیعی سازمان بهزیستی با برنامه‌های مختلف از جمله برنامه محیط و اورژانس اجتماعی ورود داره و در جنگ 12 روزه من فکر می‌کنم عملکرد بی‌نظیری رو سازمان بهزیستی داشت. ما خب در سازمان بهزیستی روانشناس، مشاور، مددکاری اجتماعی بخش عمده ای از نیروهای تخصصی مون رو پوشش میدن و بر اساس مفاد اخلاق حرفه‌ای که این رشته ها در واقع دارن و داریم که مدد به اجتماعی بخشی از این موضوع است. ما متعهدیم که به افرادی که در هر شرایطی نیازمند دریافت حمایت روانی اجتماعی هستند برای مداره بزرگوار خدماتمون رو ارائه بکنیم. در این شرایط هم اعلام کردیم که خدمات مشاورمون 14-80 ما که شبان روزیش رایگانه، اوژانس اجتماعی ما که از قدیم هم رایگان بود، حتی مرکز مشاوره حضوری که از ما مجوز دارن، زنگ 12 روزه داشتیم، همین کار در بلایای طبیعی دیگه داشتیم، چون موظفیم که این خدمات رو همون جایی که ارائه خدمات در روز سلامت جسم در واقع در هر شرایطی باید ارائه بشه، سلامت روانی اجتماعی هم مستثنا از این موضوع.
ممنونم آقای دکتر. اجازه بدین یه وقفه کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم به گفتگوی با شما و من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم برنامه نیم نگاه رو دارن میشنون از رادیو سلامت. این نیم نگاه رو اختصاص دادیم به حوزه خدمات اجتماعی رفاهی که سازمان بهزیستی کشور عهده داره انجامش هست و آشنایی بیشتری پیدا خواهید کرد با این حوزه خدمات اجتماعی.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه
از این مسائل اجتماعی بدون مشارکت مردم نمیشه به موفقیت دست پیدا کرد و سازمان بهزیستی در روند وظایف اجرایی خودش گام به گام از مردم کمک گرفت و خیلی از مراکز نگهداری که در حال حاضر خدمات اجتماعی ارائه میکنن اقداماتی است که خود مردم دارن انجام میدن و سرمایه گذاری توسط مردم با کمک‌های یارانه‌ای بهزیستی پیش میره. آقای دکتر در این باره برامون توضیح میدید؟
ببینید، ما بر اساس هم قانون تأسیس سازمان بهزیستی هم قوانین دیگه‌ای که بعضی‌هاش اشاره کردن مثل قانون تنظیم باشد از مهارت مالی دولت و احکام دائمی برنامه‌های توسعه، موظف این از ظرفیت بخش غیر دولتی استفاده کنیم. ما به طور میانگین فکر میکنم چیز نزدیک 85-90% خدمات سازمان توسط بخش غیر دولتی، حالا یا خصوصی یا خیریه یا هیئت منایی ارائه میشه. بعید میدونم سازمانی باشه که چنین شرایطی رو در واقع داشته باشه. بعضی از مراکز ما 100% غیر دولتی است، یعنی حتی یک خدمت دولتی ما در روز نگهداری معلولین، نگهداری سالمندان نداریم. بعضی از مراکز تا 95% غیر دولتی است، بعضی تا 98% غیر دولتی است، چون اعتقاد اینه که ما باید از ظرفیت بخش غیر دولتی استفاده بکنیم. در کنار اینها خب حوزه مشارکت های اجتماعی سازمان به شکل‌های مختلف از ظرفیت‌های کمک‌های مردمی به صورت نقدی و غیر نقدی استفاده می‌کنند. گاهی مواقع افراد جهیزیه رو تأمین می‌کنند، گاهی مواقع در تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری مشارکت می‌کنند، گاهی مواقع برای ایجاد فرصت اشتغال یا ساخت مسکن یا خرید مسکن یا ودیعه مسکن، خرید تجهیزات، گاهی مواقع خدمات متخصصین در قالب نیروهای داوطلب یا اون شبکه داوطلبان توسط مردم عزیز که همیشه نشون دادن در روزهای کار خیر و کار داوطلبانه وضعیت خوبی رو دارن. به همین دلیل از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه ها در راستای ماده 172 قانون مالیات مستقیم هم سازمان بهزیستی فعالیت در واقع داره و سند زیست بوم مشارکت های اجتماعی استانهای مختلف هم داره آماده میشه با این هدف که ظرفیت هایی که میتوانند به عنوان ظرفیت های اجتماعی در ارائه خدمات بهزیستی به کار گرفته بشن یا کمک میکنن، اینها متناسب با زیستبوم هر استان و موقعیت جغرافیایی استان در واقع در شناسایی میشه. بعضی استان اینا نهایی شد. بالاخره سازمان بهزیستی، کمیته امداد دو سازمان اجتماعی هستن که بخشی از هزینه هاشون رو از طریق جلب مشارکت مردم
بسیار سپاسگزارم
استفاده میکنن.
ممنونم آقای دکتر چلک. گستره خدمات بهزیستی بسیار وسیعه و خیلی زیاد میشه با جزئیات صحبت کرد که ما معمولا به تفکیک در طول سال درباره هر کدوم از اونها با توجه به مطالبات مردم صحبت خواهیم کرد و پیگیری میکنیم. ممنونم همراه ما بودی. تلاش ما این بود که گوشه ای از خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی رو اینجا معرفی بکنیم و با شما خداحافظی میکنم.
آرزو میکنم که دعای مادر و پدر در زندگی همتون باشه.
ممنون از شما. خدا نگهدار. گفتگوی بنده شنیدید با آقای دکتر موسوی چلک، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هستند، درباره خدمات اجتماعی بهزیستی. ادامه این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، بخشی که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
سازمان بهزیستی کشور با هدف توانمندسازی و حمایت از اقشار آسیب پذیر خدمات گسترده‌ای در حوزه اجتماعی ارائه می‌دهد. حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست یکی از حساس‌ترین و مهمترین وظایف سازمان بهزیستی است، چرا که کودکان آینده سازان جامعه هستند. دکتر سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور:
53,000 کودک بی سرپرست یا بد سرپرست توسط سازمان بهزیستی سامان یافتند. 18,000شون به خانواده‌های زیستی و بازپیوند اتصال پیدا کردن، 25,000شون به فرزند خواندگی داده شدن، 10,000شون در مراکز 700 مرکز شبه خانواده ما الان در آن خدمات را میگیرن. من نزدیک به 450شون در عنوان تحت خانواده میزبان. ما 6 تا برنامه تحولی رو برای همین کودکان بی سرپرست انجام میدیم. من فقط عنوانی برنامه رو میگم: 1. اینا در این مراکز شبه خانواده تر قربالگری، استعدادیابی و مهارت آموزی رو دارن انجام میدن. 2. یک کار بسیار بزرگ رو شروع کردیم تحت عنوان که تدوین طرح نظام تربیتی، حمایتی، اجتماعی و اقتصادی کودکان و نوجوانان. این طرح الان برای 0 تا 3 ساله آماده شده، برای 3 تا 6 ساله آماده شده، برای 6 تا 12 سال و 12 تا 18 سال هم داره آماده میشه که ما در واقع در همه این ابعاد تربیت اینا رو هدفمند با شاخص در این مراکز پیگیری کنیم. سومین کار جدیدمون راه اندازی مراکز مراقبت روزانه است. میدونید که ما کودکان شبه خانواده همه شبانه روزی هستند، روزانه نداشتیم، در حالی که الان مراکز مراقبت روزانه رو با تامین اعتبار کردیم سرانه 9 میلیون تومان. چهارمین کارمون راه اندازی مراکز کودک خانواده است. همین بچه ها مهد کودک داشتیم اگه یادتون باشه دیگه، الان دادیم با آموزش پرورش. الان میخوایم که کودک خانواده یعنی کودک مادر به ویژه یا کودک پدر، بیشتر کودک مادر را بندازیم که اینا کودکانی که مادر خاصی داره، گرفتاریایی داره، این مادر بتونه با این فرزند بیاد در اینجا و خدمات روزانه و توانبخشانه بگیره و بره. و بالاخره یه طرحی داریم تحت عنوان طرح دستهای مهربان، پنجمین طرح. ما این بچه‌هایی که شبه خانواده‌ن شبان روز نگهداری می‌کنیم، از این ور سالمندانی داریم که یا در مراکز شبانه روزی یا در مراکز روزانه نگهداری میشن. سالمندانی که توان دارن و علاقمند هستن با کودکان ارتباط داشته باشن، اینها رو در ستینگ‌های این کودکان دست مهربان آنها قرار خواهیم داد و این اتصال نسلی هم اتفاق میفته. یعنی همون سالمند به کودک نیازمنده، همین کودک به یک پدری مثل سالمند نیازمنده که این اتصال هم داره اتفاق میفته و آمادیم در تمام استان‌ها از سال دیگه اعتبارش هم تامین شده انشالله انجام بدیم. و آخرین تر تدوین و تر مراکز بینابینی است. یعنی بچه ها وقت در 18 سالگی مستقل میشن، ما گفتیم نباید راه بشه، مراحل بینابینی داریم ایجاد میکنیم تا اینا به ازدواج و اشتغال کامل که رسیدن ما در واقع بتونیم بگیم که اینا رقص کار شد.
ارائه خدمات هدفمند به گروه‌هایی که به دلایل مختلف از شانس برابری کمتری در جامعه برخوردارند، یک گام اساسی در مسیر تحقق عدالت است.
گفتگوی دیگری رو تقدیمتون میکنیم با آقای دکتر شاهرخ رامین که از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر رامین سلام به شما.
من هم هزاران سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده‌های محترمتون. اعیاد رو تبریک میگم خدمتتون. میلاد با سعادت امام زمان، با اعیاد دهه فجر و ورود امام عزیزمون به کشور اسلامی.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم آقای دکتر. آقای دکتر ما امروز در این برنامه می‌خوایم چند دقیقه در خدمتتون باشیم درباره خدماتی که سازمان بهزیستی کشور داشته، تشکیل سازمان بهزیستی، اهدافش و البته تأثیری که روی نیازهای حمایتی اجتماعی جامعه گذاشته.
ما گروه‌های با دهک‌های پایین رو امکان تازه ایجاد شده که دهک‌های پایین اجتماعی قابل شناسایی باشن. گروه های پایین اجتماعی رو بتونیم طبقه بندی بکنیم، بتونیم برای هر طبقه شون نیازهاشون بر حسب مشکلاتی که دارن برنامه ریزی بکنیم و بتونیم برای اونها هم حمایت مستقیم مالی ایجاد بکنیم، هم فرایندهایی ایجاد بکنیم که به مرور زمان خودشون بتونن خود اتکا ادامه بدن و خود اتکا زندگی بکنن و خودشون بتونن روپای خودشون بایستن. خدمات دیگه رو که شما ازشون اسم بردین در مورد خدمات اورژانس اجتماعی، که خدایی نکرده کسی نیاز به مشاوره اورژانسی روانپزشکی دارن در شرایطی که خیلی از ماها ممکنه که توی چنین شرایطی گیر بکنیم، فکر کنیم که خدای چه کار میباید بکنیم، دنبال راه حلی بگردیم. در چنین شرایطی اورژانس اجتماعی بتونه سریعا زنگ بزنه، تماس بگیره، حالا چه به صورت تلفنی چه به صورت حضوری بتونن با ماها صحبت بکنن و برای ما راه حل ارائه بکنن. اجازه ندن که ماها در شرایط سختمون بخوان تنها بمونیم.
آقای دکتر راجب سایر فعالیت‌های بهزیستی، اهمیت فعالیت‌های بهزیستی، گستره فعالیت‌های بهزیستی بر ما بفرمایید. حالا اورژانس اجتماعی یک شاهد مثال خیلی ملموسه برای عزیزان شنونده ما، گروه‌هایی که در معرض آسیب قرار دارن و مثل خشونت خانگی، مثل حالا کودکی که در معرض خشونت است، سالمند یا به هر حال هر اون چه که نیاز به مداخله اجتماعی داره، گروه های تخصصی که حالا در قالب اورژانس اجتماعی حضور پیدا میکنن، کمک در محل میکنن، پیگیری وضعیت اون خانواده رو میکنن. به هر حال یه ضرورت بود و از شاهد مثال های فعالیت های خوب اجتماعی بود، هر چند که نیاز به توسعه زیرساخت ها هست برای چنین فعالیتی. اما فعالیت هایی که سازمان بهزیستی در سال های متوالی داشته، همینطور جلب مشارکت های مردمی برای پیگیری شرایط و توانمندسازی حوزه‌های مختلف آسیب پذیر اجتماعی مثل معلولیت‌ها، مثل اعتیاد، مثل خشونت خانگی، آسیب پذیری‌های اجتماعی برای ما بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که قوانینی در که قبلا تصویب شدن چه در حال حاضر در حال تصویب برای جلوگیری از خشونت، چه در مورد جامعه بانوان، چه در خصوص کودکان، این قوانین هر روز داره با دقت بیشتر اجرا میشه. امیدواریم که با همراهی مردم، با ارتقای آگاهی مردم، این قوانین بتونن نقش خودشون رو بیشتر از یک قانون روی یک کتاب، قانون توی یک کتاب قانون ایفا بکنن و مردم بتونن در آرامش کنار هم دیگه زندگی بکنن. استعزار دارید ما در ما هممون یک خانواده هستیم که بین اعضای خانواده کسانی هستن که آسیب دیدن، بچه‌هایی هستن که نیاز به حمایت دارن و این قوانین و این ساختار خوشگوه آلمانه و دلسوزانه بهزیستی کشور با اتکای هر روز و اتکای بیشتری به مردم پیدا میکنه و خیلی از این کارها و این وظایف رو به مردم، به گروه های مردمی که خودشون دوست دارن، علاقه دارن، تخصص دارن میسپره بهشون تا حمایت از بچه هایی که ممکنه سرپرست نداشته باشن، ممکنه بضاعت بود نداشته باشن، ممکنه بیماری خاصی داشته باشن، نیازی به حمایت های پزشکی داشته باشن، به اینها رو میسپره و ما طبق قوانین موجود این امکان رو بسنسی داره که کار مردم رو، مشکلات مردم رو به خود مردم بسپرتشون.
بله، مسلما یه نهادی مثل بهزیستی که از نزدیک با شرایط اجتماعی و نیازهایی که گروه آسیب پذیر حوزه آسیب‌های اجتماعی برشون مطرح هست درگیر مشکلات هست، میتونه واقعا تو بهبود شرایط قانونگذاری، تو بهبود شرایط حالا اجرای شدن خدمات رفاهی کمک بکنه، سیاست گذاری بکنه. چقدر از این ظرفیت در سالهای اخیر استفاده شده؟
اون چیزی که میتونم به صورت خلاصه خدمت شنونده های شما عرض بکنم اینه که بهزیستی هم خودش داره این خدمات رو گسترشش میده در حوزه های مدیریت اعتیاد، در مورد خانواده ها، در مورد بچه ها، در مورد خانم ها، حمایت های مالی، حمایت های روانشناسی، حمایت های پشتیبانی داره انجام میشه و من مطمئنم که با افزایش دانایی مردم نسبت به این امکانات خود مردم هم میان کمک، خود مردم هم حضورشون باعث میشه هم خدمات بیشتری بگیرن، هم در ارائه این خدمات مردم خودشون مشارکت بکنن، خدمات بیشتری داده بشه انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای دکتر رامین که در این برنامه همراه شما بودیم و شما رو به خدا یگانه میسپارم.
خدا
سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید. تلاش ما در این برنامه مطرح کردن مسائل روز سلامت هست و آنچه که در این برنامه شنیدید خدمات اجتماعی بهزیستی. خدا نگهدارتون.